بسم الله الرحمن الرحیم.
سوژه عرایض ما از مسجد الحرامه. در مسجد الحرام یه روزی نشسته بودم مفصل فکر میکردم که راجع به چی صحبت کنیم. ضمن این که داشتم فکر میکردم میخواستم یه ختم قرآنی رو شروع کنم. البته اینو دیگه به عنوان آموزش برای جوانها عرض میکنم. این قرآنی که این مطالب از توش در آوردم به نیت اهداء به روح شهدای احد، مدفونین در قبرستان ابو طالب و مدفونین در قبرستان بقی غیر از ائمه، اینو هدیه کردم. خیلی برام برکات زیادی داشت، خیلی. نمیتونم همه برکات رو، خیلی آدم خودش نمیتونه بیان بکنه اون برکات معنوی رو. در سرتاسر قرائت این قرآن ما به یاد این مطلب بودیم و آیات مناسب را در آوردیم و اون سوژه هست عبودیت. عبودیتی که الان در ذهن منه غیر از عبادت و بندگی است، یه مسئله است فراتر از عبادت و جامعتر و بزرگتر. عبودیت، من چی میخوام بگم در این چند شب که بقیه روایت دیشب رو بخونم. عبودیت از طرفی یه بحث کاملا up to date به قول شما روز روزه. چرا؟ برای اینکه زمان ما زمان دور برداشتن روشنفکران مدعی تدینه، نه تنها در ایران، در تمام کشورهای اسلامی و اروپا و امریکا. روشنفکران سعی میکنن که برای ما یه مسائل رو بیارن که حالا من با این تعبیر عرض میکنم، خلاصه اعتقادات و احکام و اخلاق و فقه دین آکاردونیست، باز و بسته میشه. زمان ما ضمناً زمان اوج بیدینی اخلاقی است، یعنی فساد، انحراف، گناه در حد بسیار بالا. خب مردم گناهکار حاضرن وقتی گناه میکنن بگن که بله ما گناه میکنیم و بله ما گناه میکنیم. چند درصد گناهکارا اینجوریان؟ من فکر میکنم 1%شون هم اینجوری نباشن. مردم گناهکار سعی میکنن گناهانشون رو فرموله کنن. یعنی چی بگن؟ یعنی گناهانشون رو براش یه فرمولی بتراشن، آنکادره کنن که توی اون کادر بگن این دینیست. ببینید اینجوری هست یا نه؟ مردم اینجوری هن. یعنی حالا یه مثال خیلی کوچیکی عرض میکنم، نوع مثلا جوانان میان به من میگن که خب الان که زمان قدیم نیست، ما میخوایم ازدواج کنیم، مادرمون بره بپسنده، ما بریم 5 دقیقه نگاه کنیم بریم ازدواج کنیم. واقعا شما فکر نمیکنید اسلام یه فکری باید بکنه برای این رفاقت ها که ما یه مدتی با یه دختر رفت آمد کنیم، روحی هم دیگر رو بشناسیم، به تفاهم برسیم، بعد ازدواج کنیم. ببینید، بعد منم اینجوری میگم من یه نفرم نمیشناسم که وقتی اینجوری رفیق شدن به تفاهم نرسن. همه به تفاهم میرسن، به تفاهم کامل تا مرز عقد. عقد که شد عدم تفاهمات کم کم شروع میشه و دعوا و جنگ و آخ میان وقت ما رو میگیری. معمولا اینجوریه. این میخواد برای ارتباط نامشروع دختر و پسر یه فرمول پیدا کنه. فرمولش به این صورته که این مقدمه ازدواجه و ما باید در ازدواج با هم تفاهم داشته باشیم. الان هم زمان مادر بزرگ ما نیست که پدر بزرگ ما اولین زنی که دیده مادر بزرگ ما بوده و مادر بزرگ ما هم اولین مردی که چشمش روش باز شده پدر بزرگ ما بوده. الان باید با حاجا، شما که دیگه روشن فکری میدونین، شما روشن فکری میدونین، یعنی این دوتا جوان ها رفتن. شما من از همه شما به علاوه همم که بکنیم بازم بیشتر با جوانان ارتباط دارم. آقا چند نفر رو میشناسیم که رفاقت کنن، محبت بیاد، بعد به یه جایی برسه که بگن که نه ما صلاح نیست با هم ازدواج بکنیم؟ من یه دونه مورد نمیشناسم، حتی یه موردم نمیشناسم. میخوام اینو بگم، مردم برای گناهان خودشون دنبال فرمول میگردن. که یه فرمولی پیدا کنن که بگن این دینیست. لذا کیا طرفدار دارن؟ خیلی. اونای طرفدار دارن که برن از ته کتابا یه روایت متشابهی پیدا کنن که امام سجاد علیه السلام مثلا طبل میزده. ببینید اینجوری هست یعنی اینا طرفدار دارن. اینای طرفدار دارن که برن یه جایی رو بگردن که حضرت زهرا سلام الله علیها رو نمیگرفته، وجه و کفنش مستثنا بوده، بیرون بوده. اینا خیلی طرفدار دارن برای انحراف، برای گناه. حالا همش دیگه اینجوریه، رباخاری شما تاجرا خدای نکرده، البته اینا که ربا نیست، درصد میگیریم و یه کارهای میکنیم، سکه اجاره میدیم، سکه رو اجاره میده. من نمیدونم از سکه اجاره میده، یعنی شبا زیر سکه میخوابه به عنوان سقف، یا به قول یکی از دوستان از جیرینگ جیرینگش استفاده میکنه، کیف میکنه. سکه اجاره میده، برای اجاره سکه دنبال یه فرمول میگرده. بیدینی اینجوری. خب آقا، مرتکب فحشا شدن خطرناکتره یا آدم فحشایی رو که مرتکب شده سعی کنه قیافه چهره مذهبی بهش بده، فرمول مذهبی براش پیدا کنه؟ دومی خیلی خطرناکتره. تو کدوم مجتهدو پیدا کردی که بگه که عقد کردن دختر باکر اجازه پدر نمیخواد؟ مجتهدی نداریم که اینجوری بگه. هیچ. حد اقلش اینه که احتیاط واجب میکنن همه. وقت تو میخوای رفتی تو دانشگاه یه فرندی پیدا کردی، با هم هم خیلی به اصطلاح ستاراتون با هم خونده، البته تا لب عقد، دنبال یه فتوای میگردی که یه کسی بگه اجازه پدر لازم نیست. بعد میگم که چرا عقد خوندی؟ میگه من یه مجتهدی پیدا کردم که اجازه پدر. میگم فتوا بیار. میگه که گوشه ابرقوی یزد که یه سرو 4000 ساله داره، اونجا یه مجتهد پوسیده‌ای بود که اون فتوا داده. میگم خب فتواشو خودت دیدی؟ میگه نه، آقای دکتر فلان که اخیرا از امریکا اومده اون برام نقل کرده. مردم اینجوریان. من سوژه ای را که در خانه خدا برای زیر قبه امام حسین انتخاب کردم این است، مبارزه و ضدیت با این روحیه است. اسمشو گذاشتم عبودیت. میخواهیم بگیم دین به ما چیزی که میده اینه که ما روح تعبد، روح عبودیت، روح تسلیم و روح اسلام داشته باشیم. و جالبش اینه که اون سفینه ای که ما را سوار میکنه میبره که اون روح عبودیت رو پیدا کنیم، خود اون سفینه هم اسمش هست الاسلام، که آیاتش رو در شبای قبل برای شما خوندم. اسم اون سفینه هست الاسلام. بابا الاسلام طرف دیگه معادله هست التسلیم. الاسلام التسلیم، اسلام یعنی تسلیم. زیارت عاشورا رو امروزا شما میخونید، بخونید، میگه سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، ولیون لمن والاکم، عدوون لمن عدوکم. یعنی شما سرودی عاشقانه تر و سوزناک تر از زیارت عاشورا دارید؟ نداریم. زیارت عاشورا بر بقیه زیارت ها غیر از زیارت آل یاسین که اونم اینجوریست، یک به اصطلاح امتیاز داره و اون اینه که حدیث قدسی است، یعنی کلام خدا زیارت عاشورا، یعنی سرود عاشقانه رو خدا گفته. این سرود عاشقانه سر تا پاش جوش، فضاش، فضای عبودیته، فضای تو، فضای بندگی است، تعبد، عبودیت. من در این چند شبه دارم جون میکنم، این آقایی که امروز ما رو سوار کردن، حالا خدمتشون هستیم، محبت کردن، گفت کجا میری؟ مجلس داری؟ گفتم نه خونه هم میخوام برم. گفت مجلس یه چیزی؟ گفت نه میخوام برم خونه جون بکنم برای مجلس شب، برای اینکه آدم پخمه ای هستم، نه چیزی آدم میمونه، همش از رو میخونم، میخوام برم جون بکنم. این جون که میکنم از کتاب، از حدیث، از قرآن، از کامپیوتر، نمیدونم هر چی امکاناتی هست، برای اینه که میخوام اینو به شما بگم، اون چی که من در یک ختم قرآن از اول تا آخر دقت کردم، فهمیدم از جو قرآن و از سیره ائمه و از اخلاق امام حسین و از اخلاق اصحاب امام حسین، اینه اسلام به ما روح عبودیت میده. اسم دینمون هم هست الاسلام، بنابراین یا مسلمونیم یعنی خدا رو قبول داریم، اینا رو همجور به عنوان فهرست میگم بعد روایت دیشب رو دنبالشو میخونم، یا مسلمونیم خدا رو قبول دارم، من خدا رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم، حضرت محمدم قبول دارم صلی الله علیه و آله ولی دیگه این حدیث مدیسایی که این ملاها میگن آخونده میگن من اینا رو قبول ندارم، اینا با علم جور نیست. تو کی هستی؟ تو قرآن اصلا چی جوری قبول کردی؟ ملاک قبولت قرآن چیه؟ من خودم دوتا اشکال برات میکنم برای قرآن، قرآن رو میذاری کنار، دوتا اشکال میکنم برای وجود خدا، خدا رو میذاری کنار، تو کی هستی؟ اگر ما خدا را قبول کردیم در یه قدمیش قرآن است و پیغمبر است و در مغز جان پیغمبر امیرالمؤمنین و ولایته، در مغز ولایت حدیثه و سنته. خب این کتاب و سنت که دوتا ریفرنس اصلی دینه به ما میگن که عبودیت سر تا پای این مآخذ و مدارک به ما میگن که اسلام مسلمون یعنی عبودیت. گفتیم که اگر ما باند زمینی فرودگاه عبودیت و بندگی رو عبودیت بنامیم، سقف و آسمانش هست ربوبیت، یعنی عبودیت هست در مقابل ربوبیت، یعنی عبد است و رب. این الاسلام در مقابل کیست؟ الاسلام در مقابل رب. خب رب کیست؟ عرض کنم که نوع کسانی که نق میزنن به احکام اسلام، شما قیافشون رو که نگاه میکنین خیلی مداد رنگی هن. چه دخترشون چه پسرشون، نه دقت کردین یا نه، کفشش یه جور خاصیه، عینکش یه جور خاصیه، نمیدونم موی سرش یه جور خاصیه، حالا بعضی هم که استثنایی هن. یا یه ریش عجیب غریب گذاشته، یا یه موی سر عجیب غریبی گذاشته که تو جامعه که راه میره همه با انگشت نشون بدن، یه جور خاصیه، کاپشنش یه جور خاصیه، شلوارش یه جور خاصیه، جورابش یه رنگ خاصیه، همونجوری که راه میره اصلا تابلو، یعنی هی چراغ چشمک زنه، هی چراغ میزنه، معمولا اینجوریان. میگم عزیز من این مدلایی که انتخاب کردی برای لباست، برای اتاق خوابت، اون وقت این افراد رو من خودم خیلی حساسم و روی اینا سوژه دارم، آدم میره تو اتاق خوابشون عکسای عجیب غریبی میبینه، حالا کاری ندارم عکسای زن مرد یا عکسای هواپیماست یا عکسای ماشینه یا عکسای ورزشکاراست، هر کسی برای خودش یه کلکسیون و آلبوم خاصی داره، اتاقش خاصه، مبلاش خاصه، دکورش خاصه، کتاباش خاصه، از اینجا پا میشه میره اون ور شهر یه سلمونی که مثلا بهش بگن که این سلمونی در شوارتزکوف آلمان مثلا رفته یه سال اونجا تی کشیده، من که دوره دید. واقعا ببینید اینجوری جامعه ما یا نه. میگم که تو که اینقدر به احکام دین نق میزنی و میگه هی دلیل 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 دلیل، موهای سر تو چرا اینجوری درست کردی؟ دلیل داری؟ یا فقط به خاطر اینکه دم فرودگاه منتظر بودی اول مسافری که از سوئیس بیاد میگه آقا اون دفترچه رو بر من آوردی، اون بردار رو بر من آوردی، اون جورنال رو بر من آوردی، ببینم مویسرهایی که اخیرم برای سلمونی هست چیه، بعد اولین کسی هستی که میانی تقلید میکنی، مویسر تقلید، عینک تقلید، لباس تقلید، ما هم تقلید هستیم، ما عبامون تقلیدیه، عمامه‌مون تقلیدیه، نمیدونم منتها حالا شما عبا و عمامه نمیدونم لباس آدیداس میخرین و کریستین دیور دیورسنس، ما میریم از نمیدونم قم میخریم، فرق نمیکنه خیلی، همش تقلیدیه. من میگم شما که سر تا پای زندگی تقلیده، یکی از این لباسایی که پوشیدی و چمدونی که داری و نمیدونم دکوری که تو اتاقت داری استدلالی نیست، فقط چون مده قشنگه، یه وقت شلوار تنگ خیلی مد بود، یه وقت شلوار خیلی گشاد که 7 نفر توش جا میگیرن خیلی مده، یه وقت نمیدونم کت بیچاک مد بود، یه وقت کت سچاک مد بود، یه وقت این کاپشنایی که الان هست انقدر تیکه دوزی و دگمه اینا داره آدم خیال میکنه جای 7 میخ طویل است، اینا چون مده قشنگه، عیبی نداره، من اصلا سختگیر نیستم شخصا، اسلامم سختگیر نیست، ولی تو که نق میزنی که من فقط قرآن رو قبول دارم و نمیدونم نهج البلاغه رو بقیه حدیث ها ضعیفن، این ملاها در آوردن دکون دستگاه باز کردن، بفرمایید ببینم در مظاهر زندگی چقدرش استدلالی است. همه زندگی تقلیده، غذا خوردنت هم تقلیده، بابا تو خونت جا داری سفره بندازی، سفره نمیندازی، میگه سلف سرویس باشه، برای اینکه این واژه سلف سرویس رو حتما مصرف کنی. بابا جا داری سفره بنداز. زنمون تقلید میکنه، مردمون تقلید میکنه، دکورمون تقلیده، آینه شمعدونمون تقلیده، نمیدونم عروسیمون تقلیده، سفره عقدمون تقلیده، نمیدونم مجالس چی چی پارتیمون همش تقلیده. به دین که میرسیم، آقا چون 4 روز رفته در کدوم کشور، نمیدونم حالا هر کاری کرده، یه دکترای به اصطلاح آبکی گرفته یا غیر آبکی گرفته، امروز حاکم بر عقل همه خانواده هاست، امروز حاکم بر عقل تمام کسانی است که میشناسنش. که نه، ما فقهمون باید آکاردونی باشه، اعتقاداتمون آکاردونیه، دینم اصلش اینه که من چه میفهمم، یعنی من باید از خودم چاشنی فهم خودم رو به دین بزنم. اینا رو از کجا؟ من باید بفهم زمان زمان دیگه است. آقا اون زمان چطور بود؟ بعد یه متدین تربیت میکنه، این یه متدین است که هم موسیقی گوش میکنه، هم با زن نامحرم دست میده، هم ماچو بوسه میکنه، هم تو مجالس مختلط میرقصه، هم گاهی هم لبی به باده میزنه، همه کارو میکنه، ولی وقتی صحبت میکنه خیلی شیک صحبت میکنه درباره دین. این آقا است که زمان ما رو میخوام ترسیم کنم. همه شما برخورد کردید و میدونید، وقت به دین بیچاره که میرسیم میگیم که خانم شما در دانشگاه میری تحصیل علم میکنی، دستت درد نکنه، خیلی عالیه. ما متخصص زن به خصوص در رشته های طب مخصوص زنان لازم داریم، باریکالله. اما کی گفته که لازمه این تخصص گرفتن که اختلاط پیدا کنی گروهی با پسرها، اینقدر نزدیک بشی که دیگه اون وقت بسیار دانشگاه مشروط بشی، بگی فکرم مختلطه، بیای به بابات بگی که متاسفانه بله الاخر آیه. چرا؟ کی گفته؟ من اینو میخوام بگم که مردم گناهان روز را سعی میکنن فرمول دین بهش بدن. بحث ما در اینه، میخوام بگیم اسلام از اول الاسلامه، الاسلام یعنی تسلیم، عبودیت هم چیزی است که سفینه فضاپیمای لایتناها پیمای الاسلام ما را به عبودیت میرسونه. امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، از مکه به عراق، از شب عاشورا، ظهر عاشورا، عصر عاشورا، حضرت زینب سلام الله علیها از عراق به نمیدونم کوفه، از کوفه به شام، از شام به مدینه، همه اینا عبودیته. یعنی شما سوژه ای در این کاروان کربلا جز عبودیت، جز تسلیم، جز بندگی نمی بینید. آقایان و بانوان، در دهه عاشورا امام حسین گریه کردن براش ثواب داره. چرا ثواب؟ یعنی چه؟ 1400 سال پیش یه نفر کشته شده با اصحابش، شما میشینید براش گریه میکنید، یعنی چه نداره؟ این عبودیته. اگر من خدا دارم و پیغمبر دارم، اونقدر پیغمبرم گفته که جای انکار نیست، پس من عبودیت دارم. بله ثواب داره. چرا ثواب داره؟ چرا نداره؟ خدا گفته ثواب داره، پیغمبر از خدا گفته ثواب داره، همه ائمه هم گفتن. بله در پناه این ثواب آثار دیگه هم هست. کسی که امام حسین رو زیارت کنه اطمینان قلب میاره، کسی که امام حسین رو زیارت کنه ولایتش قوی میشه، کسی که امام حسین رو زیارت کنه دینش قوی میشه، کسی که امام حسین رو زیارت کنه دیگه دبا نمیخوره، کسی که در مجلس امام حسین برای امام حسین گریه کنه دیگه نمیتونه دستش به نامحرم دراز بشه. اینا هم هست. ولی اینو میخوام بگم که سرتاپای دین ما تعبد است و تابعیت. از کی؟ از الرب. رب کیه؟ خب حالا اون بحثی رو که بحث اجتماعی رو که عرض کردم متصل کنم به این نکته. ما برای هنرپیشه های سوئیس، سوئد، هالیوود، نمیدونم مدل های لباس ایتالیا، مبلی که از ایتالیا میاد، از آلمان میاد، نمیدونم تمام اینا رو نه استدلال، نه دلیل، نه یک کلمه صحبت، تابع بدون قید و شرطیم. و حالا که هیچ کدوم از اون هنرپیشه ها نه خدا هستن، نه پیغمبرن، نه عقل کلن، نه بی نهایتن. ما میخوایم اینو بگیم، میگم عبودیت مطلق فقط در مقابل الرب. رب کیه؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این الرب بزرگترین صفت بعد از اللهه، بزرگترین اسم بعد از اللهه. یعنی این عرب همون اللهه. الله کیه؟ الله خدای بی ساحل، بی مرز از نظر عظمت، بزرگی، علم، نمیدونم رعفت، رحمت، همه اینا. بابا تو عبودیت در مقابل اون داشته باش، نه عبودیت درباره اونی که حالا یه روز یه عینکی زده معروف شده عینک آلبانو، اون یکی که یه روز رفته سلمونی دستش خط خورده شده نمیدونم چی چی دولن آلن دولن. بابا عبودیت در مقابل عرب. ما میخوام اینو بگیم و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. دیشب یه روایت بسیار نابی را از امام صادق علیه السلام در معنای حقیقت ربوبیت عبودیت خوندم. حالا میخوام اون روایت رو، بقیهش رو، یه فرازش رو عرض کرده بودم که تکرار میکنم با سرعت و فراز دوم و سومش رو عرض میکنم. من میخوام اینو بگم، جو قرآن، روایت، حدیث، امام حسین، امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم، اینا جوشون جو عبودیت کامل است در مقابل رب. ضد عبودیت چیه؟ ضد تسلیم استکبار است. این ضد تسلیم و استکبار تاریخش خیلی گذشته است. گفتم یکی از روشنفکران بسیار روشنفکر تاریخ اسلام ما خلیفه دوم عمر ابن خطابه. خیلی روشنفکر بوده، خیلی از همه این روشنفکرها روشنفکرتر بوده. روشنفکرای امروز میگن که احکام دین باید به مقتضای زمان عوض بشه. اون گفتش که نه، پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم. خیلی روشنفکر بوده. شما فکر نکنید اینایی که الان رفتن نمیدونم توی دانشگاه‌های کجا تحصیل کردن و برگشتن روشنفکر شدن حرف تازه دارن. تمام این حرفا تو تاریخ هست. یعنی این حرفا رو همینجوری در طول تاریخ ما تو کتاب‌های قدیمی که من لااقل مقدار زیادشو دارم پیدا می‌کنیم. ما می‌خوام بگیم عبودیت ضد استکباره، عبودیت در مقابل رب، و عبودیت معنا داره. امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب جعفری ما، که هزاران حدیث و روایت در اعتقاد و اخلاق و فقه از ایشان نقل شده و 4000 شاگرد داشتن که محدث بودن، که برخی از اونها رهبران مکاتب دیگر فقهی هستن مثل ابو حنیفه و دیگران، امام صادق فرموده است که حقیقت عبودیت سه چیز است. یکیشو دیشب گفتم، ان لا یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله ملکن. اولین بخش حقیقت عبودیت اینه که بنده در مقابل خدا اونچه که خدا بهش داده برای خودش مالکیت قائل نشه و همه ملک را ملک خدا بداند. بنابراین لا یکون لهم، لأن العبید لا یکون لهم ملکون یرون المال مال الله، اموال خودشون مال خدا میدونن، یزعونه حیث ما امرهم الله. این مال رو چون مال خودشون نمیدونن، مال خدا میدونن، میگن خدا داده، باید در راهی که خدا راضیه صرف کنیم. مثل که پول تو جیبی تو رو بابات میده، باید پول تو جیبی رو در راهی خرج کنه که بابات راضی باشه. اداره به شما یک انعامی میده، یه جایزه ای میده، یه هدیه ای میده، باید در راهی خرج کنه که اون اداره و اون به اصطلاح مجتمع راضی باشه. این قسمت اول حقیقت عبودیت بود. دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، این قسمت دوم عبودیت. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده برای خودش تدبیر نمیکنه. برای خودش تدبیر نمیکنه نه اینکه فرداشو فکر نمیکنه، طرح برای زندگیش نداره، برنامه ریزی نمیکنه، همه اینا رو انجام میده، بعد میگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، همش از خداست، در راه خدا. برای خودش تدبیر نمی کند. یعنی چی؟ یعنی سرنخ اصلی را به دست خدا می دهد. اگه کسی اینجوری باشه ما قصه می خوریم. یک جمله رو یادم اومد از همین امام صادق علیه السلام. از امام صادق یک کسی پرسید که آقا زهد و معنا بفرمه، زهد و معنا بفرمه، زهد چیه؟ آخه بعضیا خیال میکنن که زهد معناش اینه که اگر ما اینجا یه لیوان مثلا آرکورو که فرانسه داریم خیلی تمیز و شیک و نظیف و سفید و خوب، و یه دونه لیوان سفال داریم که توی به اصطلاح شهرک لالجین همدان با دست درست کردن، کجم و وجو 3 برابر 4 برابر این وزن داره، این دوتا هست، تو اون آب بخوریم که بشیم زاهد. اگر دمپایی داریم و کفش شبروی درجه یک تبریز، ما بیایم این دمپایی رو بپوشیم. اگر میتونیم هر روز لباسمون رو بشوییم و اتو کنیم، نه 7-8 روز یه دفعه میشوریم که گربه هم استفاده کنن، بعدم اتو هم لازم نیست که در زمان پیغمبر که اتو نبوده، این زهد، این زهد نیست. اینا یه اسمی داره که الله اسمشون عرض نمی کنم، حیف مجلس که من اسم اونا رو بگم. زهد چیه؟ امام صادق ازش پرسیدن که زهد چیه، فرمود زهد دوتا دیواره داره، هر دو دیوارش هم در قرآن بیان شده. از زهد بین کلمتین فی القرآن یا من القرآن، بین دوتا کلمه است. یعنی کسی که زاهده بین این دوتا دیوار به اصطلاح در رفت آمده، تولرانسش این دوتا دیواره. چیه؟ لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. خیلی معنا داره. من خیلی خلاصه عرض میکنم، اونی که از دستت رفت حالت بد نشه. چند روز آقا بیرون نمیاد، چرا؟ مجبور شده که ماشین BMW 97شو بفروشه، پژو 405 GLX بخره، بیرون نمیاد، خجالت میکشه. اینه، این ضد زهد. لکیلا تأسو علی ما فاتکم، به هر دلیلی مجبور شده منزلشو توی نمیدونم زعفرانیه میدون شوش اجاره بده، خودش بیاد تو ادیب ممالک قیطریه زندگی کنه، خجالت میکشه مهمون دعوت کنه، تلفن میکنن که شما دختر دارید اجازه بدید ما بیایم ببینیم، یه 2 ماه صبر کنید. بعد من میگم که تلفن میکنم میگم حاج خانم چرا اجازه ندیم میام دختر رو ببینم. حاج آقا میدونین که منزل ما اینجاست، منزل اصلی ما که اینجا نیست، موقتا اینجا میشینیم خوب نیست، باید بریم منزل خودمون اونجا بیان دختر رو ببینن. اینه، این تفکراته. لکیلا تأسو علی ما فاتکم، این ورش چیزی از دست ما رفت حالمون بد نشه. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگرم یه وقت داشتی موج نزنی. خب حاج خانم جوان به شوهرش میگه یه وقت نداشتی، حالا که داری پاشو این فستیوالی که تو عید توی دبی هست بریم ما یه چیزی بخریم، شاید یه ماشین به نام ما بیفته. حالا که دار، یه وقت نداشتی، وقتی شام می‌خواستیم بخوریم می‌رفتیم این ساندویچی جغل بغل بغل خونمون، حالا بریم مکدونالد، حالا که داری بلا تفلهو به ما آتا. ببینید اگر زهده، زهد اینه که لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتاکم، یعنی وقتی داری از حالت طبیعی خارج نشی، وقتی نداری کفر نگی. این معنای زهده. حالا اینو دقت کنید، جمله دوم عبودیت اینه که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، به طور معمول آدم میره دنبال آب و نون، اما به پسره میگم که من دلم میخواد پدرتو ببینم، میگه من هیچ وقت پدرمو نمیبینم، برای اینکه تاریکه، میاد تاریکه میره، همش دنبال. میگم حاج آقا ایام عاشوره 2 شب جلسه روزه ای شما نمیدونین گرفتن. میگم پولت زیاد شده، میگه نه پول نیست، گرفتاریه، همش گرفتاریه. من نمیتونم یه دفتر اون برای آب نداشته باشم، من نمیتونم یه نمایندگی نمیدونم اون برای نمیدونم خشکی نداشته باشم، اون بر این بر شمال جنوب اون بر. خیلی خوب، این تدبیری که تو میکنه دین تو از دست نگیره. اون وقت میبینیم که سال به سال بچه هاشو نمیبینه، سال به سال توی مجلس روزه نیست، سال به سال یه تربیت دینی پیدا نمیکنه، یه صفحه قرآن نمیتونه بکنه. این چی آخه؟ ولا یدبر العبد لنفسهی تدبیر، این اصل دوم عبودیته، تدبیر نمیکنه برای خودش. جملت و اشتغالهی، یعنی وقتی نگاه کنه آدم به زندگیش میگه این مشغول عمل کردن به امر و نهی خداست. این عبده، این عبودیته. آقا چی کار میکنه؟ داره آب میرزه به آسیاب اون کسی که گروه گروه جوانا رو بیدیم میکن. آقا تو چی کار میکنی؟ من دارم در هنر اسلامی کار میکنم، هنر اسلامی. چی کار میکنه؟ هیچ وقت. باز یه سری از خواهرها و یه سری از برادرها با هم دیگه نوازندگی داریم. ببینید این میشه دیگه. من میگم عبودیت یعنی این، یعنی خط زندگی ما باید طوری بشه که آدم وقتی میبینه زندگیش مشغول امر و نهی خداست. خب امام صادق علیه السلام برای اون کسی که سوال میکنه وقتی سه بخش عمده عبودیت رو میگن، حالا توضیح میدن نتیجه شو. فاذا لم ير العبد لنفسه فی ما خوله الله تعالی ملکن هان علیه الانفاق. اگر انسان، بند اول، اگر انسان مال را مال خدا بداند نه مال خودش، هان علیه الانفاق. انفاق براش راحته، جون حاضره بده. بعضی ها پول حاضر نیست بده، جون میده. البته به شما بگم نداریم، الحمدلله تو جلسه‌مون بالا پایین انشالله نداریم، ولی اگر انفاق نکنی و ندی یه جوری دیگه خدا ازت میگیره. با خوشی بده تا با ناراحتی ازت نگیرن. یا یه مرتبه آدم چند میلیون برای یه بیمارستان خرج میکنه، آخرش هم میگن اه ببخشین اشتباه تشخیص داده بودیم، اصلا ما بی خودی معده شما رو باز کردیم، سی تی اسکن به ما عوضی گفت. عجیبه، با اینکه کامپیوتری بود ولی عوضی به ما گفت. 10 میلیون خرج کرده، آخرش گفتن اشتباس، اصلا نباید عمل میکردیم، با یه دارو خوب میشده. اینجوری میشه؟ یا اینکه یه مرتبه میاد میگه 500 میلیون باید بدی، یادت 500 هزار تومن برای اون فقیر ندادی، برای اون ازدواج ندادی، یادت برای اون فامیلت که محتاج بود برای اجاره خونش حاضر نشدی، یه سال ماهی 50 هزار تومن بدی، حالا یه مرتبه 500 هزار تومن بده. اینجوری میشه. اگر انسان عبودیت داشته باشه، عبودیت یکی از بزرگترین مظاهرش در مسئله پوله. برای اینکه وقتی انسان داره میگه مال خداست، من عبدم، مال خداست، خدا داده، در راهی هم که خدا میگه خرج کن، چشم، افتخار میکنم، راه خداست، شما بگو راه خداست، من خرج میکنم. اگر اینجوری هستی، در هر یه دوچرخه داری، در حد یه اسباب بازی میتونی انفاق بکنی، سعادتمندی، عبدی. میلیارد ها میلیارد داری، نمیتونی یه میلیون یه مرتبه به یه فقیر انفاق کنی، به یه به اصطلاح مجموعه خدمتگزار انفاق بکنی، بیچاره هستی. هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فیه. این بند اول. ای راوی که از من میپرسی حقیقت عبودیت چیست؟ و اذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبره. اگر انسان بگه که من تدبیرم با خداست، من کارم انجام میدم، من حرکت میکنم، نتیجه با خداست. گاهی دیدین آقایون و بانوان، آدم یه روز رو برای خودش طراحی میکنه، صبح میرم اونجا اون چک رو میگیرم میبرم میدم به اون مورد، بعد میرم بانک، در بانک این کار انجام میدم، بعد میرم فلانی رو میبینم این کار انجام میدم، بعد میرم 10 تا شب کار ردیف میکنه، حرکت میکنه، هر جا میره در بسته است. گاهی آدم میره میگه که امروز کاری ندارم، میخوام برم فقط مادر بزرگم رو ببینم مریضه، یا مادرم رو دستشو ببوسم و بیام. توی راهی که داشتم میرفتم مادرم رو ببینم 10 تا کار انجام میده. برای هممون اتفاق افتاده. و اذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبره. وقتی انسان تفویض و واگذار کنه تدبیر خودشو بر مدبرش که خداست، یعنی عبودیت را در وجود خودش تقویت کنه، چی میشه؟ هان علیه مصائب الدنیا، مصائب دنیا براش راحت میشه. از پیدا کردن همسر و نمیدونم عاشق شدن به دختر و پسر و پیدا کردن کار و نمیدونم ساختن منزل و تحصیل دانشگاهی و نمیدونم موقعیت اجتماعی گرفته تا کوچکترین کارهای که برای ما هست، نوع ما مردم تدبیر رو با خودمون میدونیم. وقتی برخلاف میشه به قول شماها گریپاش میکنی، نمیشه دیگه، آدم از بین میره. اینم دوم. سوم، و از اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه. ببینید آقایون، عبودیت بند سومش اینه. صبح که پا میشی، خب چیکار کنم سر مردم بیشتر کلا بذارم، چیکار کنم جنسو بیشتر بفروشم، چیکار کنم بیشتر تو بازار عرضه بشه، چیکار کنم رقیب و پدرشو در بیارم، چیکار کنم این به اصطلاح نمیدونم کسی که کنار مغازه من یا دفتر من یا کارخونه من یا رقیب من اونو شکست بدم. اینجوری نه، خدایا من چیکار کنم امر تو رو انجام بدم؟ تو امر کردی برم برای زن و بچه‌ام یه لقمه نون در بیارم، فعالیت کنم، کوشش کنم. نونخور زیاد، بله، از مستحبات اینه که انسان نونخور زیاد درست کنه. یعنی شما مستحب بس کسب بیشتری انجام بدید، وقت بیشتری به کار ببرید برای اینکه نانخور درست کنید و به فقرا انفاق کنید، در راه خیر خرج کنید، جزء به اصطلاح تجارت مستحب است. کسب مستحب اینه که انسان نونخور زیاد درست کنه. خب میخوام خدایا از صبح حرکت کردم برای اینکه امر تو رو اطاعت کنم، برای خانواده که باید فعالیت کرد، برای نونخورایی که باید فعالیت کرد، فقرا که زیادن، شب عید، تابستون، زمستون، سال 77 میگن سخته، فقط برای شما کارخونه دارا که سخت نیست، برای فقرا سخت‌تره. تورم 25% 30% زیاد شده که فقط برای شما زیاد نشده. دلار نمیدونم از 492 تومن قبل از عید رسیده به 570 تومن، فقط برای شما که نیست. این ترکشاش بیشتر فقرا رو اذیت میکنه و مصرف کننده رو اذیت میکنه. از صبح که بلند میشم خدایا من برم در راه اطاعت امر تو و نهی تو. اگه اینجوری باشه لا یتفرق منهما. خیلی نکته اجتماعی جالبی داره این روایت. علتی که این روایت رو انتخاب کردم چون ابعاد گوناگونی داره. اگر انسان اینجوری باشه دیگه از امر و نهی خدا فارغ نمیشه، وقت اضافه پیدا نمیکنه که الالمراء والمباهات مع الناس، که بیاد با مردم بگونگو کنه، افتخار کنه، با مردم خودش رو جلوه بده، خودمحوری کنه. بله ما بابا یه خانواده، حاج آقا یه دختری به ما معرفی کنه به سطح خانواده ما بخوره. روش نمیشه بگه سطح خانواده ما اینه که خونمون مثلا 500 متر یا 1000 متره، آجراش هم 3 سانتیه، 4 تام شومینه داره، استخر و سونا و از اون حمومای از خزینه قدیم که اسمشو گذاشتن جکوزی از اونها هم داره، نمیدونم اونجا نمیدونم به اصطلاح بدنسازی، اسباب بدنسازی هم داره، اتاق کامپیوتر هم که داریم، به اینترنت هم که وصله. حاج آقا در سطح ما باید باشه. اگر انسان امر و نهی خدا را عمل کنه دیگه وقت نداره به اینا برسه که با مردم مباهات کنه، مراء کنه، گفتگو کنه، بگو نگو کنه، خودشو بخواد به اونها نشون بده. فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه الدنیا. کی بلد اینو ترجمه کنه؟ فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه الدنیا. خودم ترجمه میکنم، ها آسون میشه. اگر خدا کرامت کنه، بزرگواری کنه، توفیق بده یه کسی این ستا رو داشته باشه، یعنی اینکه عبودیت را در حد ابتدایش داشته باشه، هان علیه الدنیا، دنیا براش راحت میشه. اینجوری میخوام عرض کنم، خود من که اینجا نشستم، آقای محترم معبا و معصا و معمم شده بر قتل اهل دل مصمم، قیافه گرفتی، دکور درست کردی، پولیش زدی، اومدی نشستی اینجا هی حرف میزنی، بگو ببینم چند درصد آماده مرگی همین الان؟ وصیت‌نامه داری؟ تعلقت به دنیا یه جوری هست که الان خدافظی کنی؟ چمدونت آماده است؟ اقلا نیمه کردی چمدونتو؟ واقعا هممون لنگی. این هان علیه دنیا رو نداریم آقایون. اما دیشب براتون خوندم زهیر ابن قین یه لحظه وقتی که رسول امام حسین علیه السلام براش آمد و گفت ان ابا عبدالله فرزند پیغمبر تو را کار داره، لقمه رو انداخت، حرکت کرد، یه لحظه امام حسین رو دید، مثل وجودش طلا شد، استکبار و عثمانی بودن و سنی بودنش تبدیل به عبودیت محض نسبت به امام حسین شد، برگشت. این عبودیت شهدای کربلا افراد مختلفی بودن، عجیبه دیگه. اینا برای اینکه به ما نشون بدن که این سیکل عبودیت چیزیست که گاهی به تدریج، گاهی فجعی و ناگهانی است، گاهی لحظه ای است، گاهی 50 ساله، گاهی 20 ساله، گاهی 70 ساله پیرمرد توشون داره، نمیدونم طفل 6 ماه هم توشون داره، کسانی رو داره که از قبل با امام حسین بودن، کسانی رو داره که همین الان ملحق شدن. من دیگه حالا رسمی که تو جلسات اینا چی رسمه خیلی به اصطلاح بلد نیستم و رعایت نمی‌کنم. داشتم امروز مقتل رو می‌خوندم، دیدم یک کسی از این اصحاب امام حسین علیه السلام که تا قیام قیامت ما میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین با اون سلام میکنیم و این افتخار رو داره، شاید 5 دقیقه تصمیم گرفته وجودش شده عبودیت محض، شده عبد. اسمش هست حر، آزاد، ولی عبد است. حر است در مقابل شیطان، عبد است در مقابل ابی عبدالله الحسین علیه السلام. چی شده که حر اینجوری شده؟ من با این توجیه عرایزی که خدمتتون عرض میکنم اینجوری میگم، این شده عبد. یعنی حر که حر شده بر این که از اون حالتی که داشته ضد عبودیت حالا هیکل عبودیت پیدا کرده. یه چیزی هم به شما بگم قبل از روزه، ما بعد از روزه هم استفاده کنیم، سعی کنیم. یه امام حسین داشتیم در روز عاشورا و یه حر داشتیم در روز عاشورا، امروز هم امام حسین داریم. این امام حسین فرزند زهرا امام زمان ارواح، توی جوان هم هممون مردمون زنمون هم میتونیم امروز و امشب حر باشیم. یعنی میتونیم وجودمون رو مثل وجود استکبارمون رو تبدیل کنیم به طلای ناب عبودیت از طریق اینکه رفتیم زیر خیمه امام حسین، توی خیمه امام حسین، کنار خیمه امام حسین یه سجاده، یه رحل، یه جانماز، یه قاریچه هم حر پهن کرده، خیلی هم جایگاه دارد، آمد خدمت امام حسین علیه السلام. وقتی آمد خدمت امام حسین، ثم ضرب فرسه و لحق بالحسین فلما دنا منهم قلب ترسه. ترس یعنی سپر، این سپر خودش رو که معمولا روش به طرف بیرونه برگردوند، توشو کرد به طرف بیرون. این معناش اینه که من جنگ ندارم. وقتی نزدیک شد فقالو مستأمنون، گفتن این هر کس هست داره میره اماننامه میخواد. حتی ازا عرفو، وقتی شناختنش، سلم علی الحسین، سلام کرد بر امام حسین و قال جعلنی الله. ببینید عبودیت از اینجا، یعنی از اون چند دقیقه قبل، چند ساعت قبل شروع شده. اولین جمله‌ای که گفت، گفت جعلنی الله فداک حسین، فدای تو بشم، خدا منو فدای تو قرار دهد، یبن رسول الله، معرفی کرد. یعنی دیگه حالا میدونم تو فرزند رسول خدا هستیم، منو میشناسی، انا صاحب و کلذی حبستو که انا رجوع، من همونی هستم که نذاشتم تو به سوی عراق، به سوی مکه، به سوی مدینه برگردی، و سایر تو کف طریق، هی جلو تو گرفتم تا اینکه به اینجا رسوندم، و جعجعتو به کفی هازل مکان، راه رو برو در تو تنگ کردم، حالا دیگه من اون نیستم. و اینی قجعتو کتائف، حالا اومدم توبه کردم، مما کان منی الی ربی و مواسیان لکه به نفسی حتی اموت بین یدک. یه هدف دیگه هم دارم، نمیخوام توبه کنم برم، میخوام یه دونه جونم رو فدای تو بکنم حسین. افترالی توبتن، میبینی که من توبم قبول شده باشه؟ شما ها زیر زبون به امام زمان بگید امام زمان دل تو رو لرزوندم، تو رو خیلی آزردم، با گناهانم خیلی ناراحت کردم تو رو، امشب دارم توسل به حر پیدا میکنم، افترالی توبتن، آیا توبه برای من میبینی ای امام زمان؟ گفت افترالی توبه،
امام حسین معطل نکرد، میتونست بگه ولی خب برادر خیلی دل بچه های ما رو لرزوندی، خیلی ما رو ناراحت کردی. اولین کلمه آغاست دیگه، فکر میکنم امام زمانم اینجوری باشه، تا بگی افترالی توبه بلافاصله فرمود قال نه بله که توبت قبوله، نگفت من توبتو میپذیرم. این عبودیت امام حسین بود، گفت یتوب الله علیک و یغفر لک ربل یزید ریاهی، خدا توبه تو را قبول میکند و تو را میپذیرد و میبخشد. حضرت فرمود که فانزل، از اسب پیاده شو، یه پذیرایی استراحتی. گفت انا لک فارسن خیرون منی راجلن، من سوار باشم بهتر از اینم که پیاده بشم، یعنی اجازه بده از همینجا حالا که دوم قبول شد برم مرحله دوم کارم انجام بدم. مرحله کار اولم این بود که دوم قبول بشه، مرحله دومم اینه که برم و خودمو فدای تو بکنم. رفت و جنگ کرد و عده زیادی را کشت. وقتی که کشتنش به زمین افتاد، امام حسین هم شرط مولایی را انجام داد. خیلی اینا مهربونم بچه ها، اینو بهتون میگم، اگه یه روزی به امام زمانت محبت کنی در یه جای حساسی چنان جوابتو میده، اگه یه جاهایی تو نوکری بکنی عبودیت، یه جاهای آقایی میکنه که فکرشو نمی کنی. وقتی افتاد زمین، وقف علیه الحسین علیه السلام، امام حسین بالا سرش اومد، یه روایت داره سرشو با دستمال بست که خون بند بیاد، آمد بالای سرش وایستاد، فرمود انت کما سمت که امگ الهر فی الدنیا و سعیدون فی الاخره. ای برادر توبه کرده ما، ای حر ابن یزید ریاهی، گوارایت باد این شهادت، تو حری در دنیا و حری در آخرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی